أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است آیات مبارکه سوره بلد رو آغاز کردیم و به این مناسبتی که محفل منعقد است آیات این سوره رو تعقیب نمودیم. اشاره شد که ذات حق در آغاز این سوره مبارکه سوگند و قسم یاد می کند. قسم به سرزمین مقدس. کدام سرزمین است که استحقاق سوگند خداوند رو دارد؟ سرزمینی که در زیر قدوم مبارک پیامبر مکرم اسلام قرار دارد و انتحلون به هذا البلد. سوگند به پدر و فرزند او و والدین و ما ولد. کدام پدر، کدام فرزند؟ همه پدران و فرزندان شایستگی این رو دارن که خداوند به ارتباط اونها به زیبایی و جمال این ارتباط سوگند یاد کند. و والدین و ما ولد. اما طبیعی است در میان والدین، پدر و مادر، افرادی و مصادیقی هستند که نمونه عالی و ممتاز این ارتباطند. اون هم مناسب با این سرزمین، ابراهیم و اسماعیل. سوگند به این پدر و فرزند و والدین و ما ولد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. واقعیت و حقیقتی است در مورد شما آدمیان که باید بپذیرید و اون این است که وجود شما در کبد است. وجود شما در شدت و غلظت و دشواری این زندگی شکل می گیرد. خدای سبحان جوری طرح زندگی شما رو ریخته است که هر قدمی که بردارید و به هر اوجی و به هر تعالی و موقعیتی که بخواهید دست پیدا کنید، تصور بدون رنج بودن اون محال است و امکان ندارد. همه تلاش ها و کوشش های انسان ها همراه با اون شدت ها و دشواری هایی است که وجود انسان در چنین شرایطی ساخته و پرداخته می شود که اسب لاغرمیان به کار آید. روز میدان نه گاو پرواری، از دنیا مزمار. در کلمات امیرالمومنین دنیا به کورس اسب دوانی و میدانی که اسب رو مهیای این حرکت می کنند تشبیه شده است. یعنی جایی که آب می شود پاره از بدن این اسب به ماهیچه ها سخته و پرداخته می شود تا بتواند در میدان و در کورس بدود و حرکت کند. دنیا چنین حالتی رو برای ما آدمیان دارد. دنیا ورطه است برای شکل گرفتن وجود انسان ها و توانمندی ها و ظرفیت های وجودی. و این نمی شود مگر با کبد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. عده‌ای از انسان ها نمی پذیرند این. تا این قسمت دیگه کاملا گفته بودیم و مقدمی بود برای بعد. عده‌ای از انسان ها این واقعیت رو نمی پذیرند. از دنیا توقعی می کنند که در دنیا نیست. نقشی رو در زندگی ایفا می کنند که خداوند رقم نزده است برای اونها. اگه سبا اللن یقدر علیه احد. این انسان ها این چنین هند. این انسان کسی است که گمان می کند لن یقدره، که قادر نیست بر او احدی، کسی بر او قدرت ندارد. یعنی نمی پذیرد حاکمیت قدرتمندانه خداوند را. خود را مطلق الانان می پندارد، رها گمان می کند که آزاد است و می تواند هر گونه که می خواهد قدم بردارد و به نوعی از اون قاعده و اون مسیر کبد خودش رو برون می کشد، هرچه بخواهد آیا شده نیست واقعا؟ آنچه می خواهد انسان، کدام انسان است که در زندگی به آنچه بخواهد بدون هیچ قید و بندی دست پیدا کند و رسیده باشد؟ ایحسب ان لن یقدر علیه احد، آیا چنین گمان می کند؟ یحسب از ماده حسبان به معنای گمان و خیالی که محقق و قطعی نمی شود. یقول اهلکت مالا لبدا، میگوید که من چه خزینه هایی کردم، میگوید که من چه موقعیت مالی رو از دست دادم. اهلکت مالا لبدا، کلمه لبد به معنای تراکمه، لبد یعنی متراکم، یعنی انبوه. من چه مال انبوهی را صرف کردم و هزینه کردم در راه خواسته های خودم و حتی به بیان بعضی از مفسرین در راه مثلا مردم، خلق، جامعه و حتی خدا. میگوید که من چه مالی رو از دست دادم. ایحسب ان لم یره احد، آیا این انسان گمان میکند که نمیبیند او را احد؟ اینجا مراد از احد اون کسی خداوند است. آیا خداوند او را نمیبیند؟ حالات او را، نیات او را، تفکرات او، درون و برون اون آیا در کف با کفایت خدا و منظر اعلای الهی است؟ اعلم انک لن تخلو من عین الله، قطعا بدان که هیچگاه از نظاره حق به در نیستی. فانظر کیف تکون، پس ببین چگونه در زیر نظر خداوند حرکت میکنی و زندگی میکنی. خب این جملات پشت سر هم رو بعد از اون جمله حضرت باری تعالی مطرح کرد، یعنی این که انسان گاه حالتی به او دست میدهد که خود رو مطلق العنان میبیند، نه مقدره به قدرت خداوند، و انسان گاه حالتی دست میدهد که خود رو طلبکار زندگی میشمارد، شوخ چشمی میکند، مقصد و مقصود رو گم میکند و میپندارد که آزاد است و رهاست، نه کسی او بر او اشراف دارد، نه میبیند و نه کنترلی است بر او. چنین انسانی هیچگاه موفق نخواهد بود در زندگی. اگر انسان بخواهد رحم و سلامت ببرد در زندگی، باید بپذیرد حاکمیت قدرت خداوند رو، یعنی تو همون قاعده کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، زندگی رو بپذیرد و اونجا چاره بکند، یعنی اونجا بپذیرد که چگونه انسان موفق می شود در دست و پنجه نرم کردن با مشکلات، ناهمواری ها، چگونه می تواند مسیر سعادت و کمال رو هموار کند. هم بپذیرد نظاره خداوند رو، دو چیز، یک حاکمیت و قدرت و خدا رو بپذیرد بر خودش، و دوم نظاره به اشراف الهی رو. این دو صفت رو اگر بپذیرد، بعد میتواند این انسان درست نتیجه بگیره در این دنیا از شرایط خودش. آیا انسان راه رسیدن به این فکر بلند عالی را و این نتیجه گیری رو دارد؟ آیا خدا توقعی از ما میکند که در وجود ما نیست؟ یا ذات باری تعالی اگر چیزی، فکری، نقشی برای انسان پیش بینی کرده است، ابزار و امکانات و سرمایه اون رو هم به شما داده است؟ مسلم حکیم این چنین عمل می کند. شما وقتی می بینید یه انسان معمولی بالاخره در حد اون توقع و سرمایه‌ای که به کسی داده است از او انتظار دارد، چگونه خداوند حکیم این چنین نیست؟ آیا ما می توانیم با این کبد و این دشواری های زندگی موفق باشیم؟ آیا ما می توانیم حاکمیت و قدرت خداوند را بپذیریم؟ آیا می توانیم حس کنیم که خداوند ناظر است؟ علم نجعل له عینه و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین. به زیبایی تمام خداوند سبحان این باور رو در ذهن انسانها قرار میدهد و به رخ میکشد. بله، ما دادیم این امکانات رو به شما، به چه نکویی هم دادیم. علم نجعل، آیا ما جعل نکردیم؟ ما قرار ندادیم برای این انسان له عینین؟ آیا ما دو چشم برای این انسان قرار ندادیم؟ و لسانن و زبان و شفتین و دو لب، آیا ما این طراحی و نقشه رو در صورت او قرار ندادیم؟ و هدیناه النجدین، و نشان ندادیم و راهنمایی نکردیم او را به دو نجد. نجد به معنای زمین مرتفع و بلند، یا طریق المرتفع، یا راه بلند و آشکار که دیده می شود. آیا ما دو راه رو به اون نشان ندادیم؟ دو نجد رو نشون ندادیم به اون؟ حالا دیگه من آیه رو باز میکنم، خیلی زیباست. بس اولین نکته‌ای که استفاده می‌شود، اولا خود این تذکراتی که خداوند می‌دهد دو راه هدایت رو مطرح می‌کنه، هدایت بیرونی و هدایت درونی. این نکته اول که حال خواهم گفت. می‌بینید از برون که خدا آغاز می‌کند، بالاخره راه ارتباط با ما موجودات خلقت ابتداعا راه دیداری است، یعنی دیدنی‌های ما می‌بینیم و از طریق دیدن میتوانیم خیلی از حقایق را بگیریم و استفاده کنیم. و راه دیدن علم نجعل له عینین، این دو چشم است که خداوند سبحان به شما داده است که از دیدنتون نگاه میکنید و نظاره میکنید و با دنیا ارتباطتون رو برقرار میکنید، میگیرید اطلاعات رو از طریق چشم. منتها خب این چشم میشد خداوند به گونه دیگر این کار رو انجام بده، خیلی ساده تر و با قول آقایان یه مکانیزم خیلی بسیطتری و ساده تری این کار انجام بشود. اما خداوند این چشم رو در نهایت جمال و زیبایی، لذا به بیانی علم نجعل له عینین، حالا در مورد ذات حق این کلمه غلطه که عرض میکنم، اما به زبان عامیانه میگم، این رو مثل این که خداوند با افتخار مطرح میکند، آیا ما ندادیم این دو چشم رو، این دو حسن زیبا رو در وجود شما انسان ها؟ عجیب است، این دو عضو قرینه‌ای در وجود انسان که در عین قرینه بودن یک کار واحد انجام میدن. این خیلی مهم است. این دو دوربین رو عزیزان گذاردن دارن تصویر برداری میکنن، دو دوربین اینجاست اما هر دو متمرکز در یک دید و به گونه‌ای تصویر رو برمیدارن که در همون تمام مراحلی که این آیان میخوان انجام بدن، میکس کردنش، همه چیش در لحظاتی کمتر از هر زمانی که تصور کنید آن به آن شکل میگیرد و محقق میشود با این دو عضو قرینه‌ای که چنین پیوند تنگاتنگی رو با هم دارن. اما دو عضوی که در عین حال هیچگاه هم رو ندیدند و نخواهند دید، دو چشمی که چشم دیدن هم رو ندارند، یعنی به گونه خدا اینها رو در کاسه سر قرار داده است که بیگانگی نگر که من و یار چون دو چشم همسایه ایم و خانه هم را ندیده ایم. خداوند اینها رو جوری قرار داده است که هیچگاه نمیتونن هم رو ببینند، اما همیشه با هم میبینن و یکی میبینن. چه چشمیست خدا کاشته است در این سر؟ و چگونه میتوان تمام وجود و دنیا رو این گونه تصویر برداری کرد؟ نمیخوام وارد این بحثا بشم، اما بالاخره بعضی از این کارگردانهای حرفه‌ای این از زمان ما یه صحنه رو برای یه فیلم سینمایی با بیش از 1500 دوربین فیلم برداری کردن، با بیش از 1500 دوربین یه صحنه برای فیلم سینمایی شد، اما تمام اون 1500 دوربین رو شما با یک لحظه فیلم برداری میکنید با دو چشمتون. اینا اصلا برای خوراک چشم شما فیلم برداری کردن، یعنی تمامی که کار اون دوربین ها میخواد بکند، اون لنز ها میخواد بکند و اینها رو با ابعاد مختلفه تصویر برداری کنن، اتوماتیک وار شما به قدرتی که خداوند به چشم شما داده است که خودتون هم نمیدانید چه خبر است، آن به آن این تصاویر رو میگیرید، عدسی چشم اندازه میشه، قطرش، عمقش، همه چی تنظیم میشه، مردمک باز میشه، بسته میشه، هماهنگ با نورپردازی کامل، تصویر برداری کامل به زیباترین شکل شما میگیرید نکته ها و جلوه های خلقت رو و دید خودتون رو تکمیل میکنید. خب این ساختار پیچیده چشم در فیزیولوژی چشم، زیبایی هون در ظاهر که بالاخره اگر هر چه هست ابتداعا همین حسن است، تمام حسن آدمیان از چشم شروع می شود. این چشم است که تا تو نگاه می کنی کار مناه کردن است، ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است؟ این چشم است که فدایی ها دارد، این به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم. خداوند چه پدیده ای رو در این وجود قرار داده است؟ علم نجعل له عینین، آیا ما قرار ندادیم این عظمت رو به این زیبایی و که بتوانید این گونه راه آسان باشد و بگیرید تمام دریافت ها رو؟ اون جواب هشام و اون برخورد با وجود مقدس امام صادق و که تمام دنیا را آیا خداوند میتواند در تخم مرغی بگنجاند یا نه، بعد فرمودن در دایره چشم تو گنجانده است، دیگه این کافیست برای این کار که بتوانی خودت در لحظه ببینی و حس کنی. و لسانن، آیا ما به این انسان لسان ندادیم؟ زبان و شفتین و دو لب. خب حالا شما میگیرید، شما میگیرید از طریق گوش هم، حالا اینجا نفرمود خداوند در آیات دیگر شنیدنی ها را هم میگیرید. استعذار دارید، ما دو چیز داریم، ما گوش دادن داریم و شنیدن داریم، ما شنیدن و گوش دادن. گاه میشنوید اما بعد میگن که نظرتون چیه، میگید من گوش ندادم. میگن شما میشنیدید، میگید بله میشنم و گوش نمیدادم. دو کار میکند گوش شما، یا میشنود یا گوش میدهید. گاهی از این بالاتر مثل الان بزرگواری میفرمایید و گوش جان میسپارید به آیات وحی، یه پله میایید بالاتر. یعنی گاهی سماع دارید، گاه استماع دارید، گاه سامعید، گاه مستمعید، که مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. این چه استماع و مستمع. خب گرفتید با این چشم و با این استماع، حالا میخواد این رو تحویل بدید، پردازشش کردید، میخواد منتقل کنید. و لسانن و شفتین، خداوند به شما زبان داده است. خب حالا زبان، گاه منظور از لسان یعنی عضو درون دهان، به قرینه این که شفتین رو هم گفت و لبها رو هم گفت. خب بالاخره این زبان، حالا ما نه در صدد اون هستیم نه در اون مقام هستیم، اما بالاخره خود این زبان چه کارها برای شما میکند، منهای اون بحثی که میخوام بگم در قسمت بعدی. بالاخره این چه کمک مهمی، اگر زبان درون دهان ما نمی بود شما چگونه غذا میخوردید؟ شما چگونه میتوانستید این لقمه های درون دهان رو جا به جا کنید و اینها رو این طرف اون طرف کنید و گوشه های دندان رو بالاخره خلال زبانی بکنید و اون لذت رو ببرید و اون چربی و نرمی این غذا رو حس کنید و این لقمه ها رو انتقال یا ترانسفر خیلی زیبایی داشته باشید؟ و این از کجا دست میداد؟ به کمک این زبان اینها که دارید این کار رو انجام میدید. در کنار اون خداوند سبحانه این عضو زبانی که قرار داده است، از دیرباز گفتن الانسان و حیوان و ناطق، انسان اون فصل ممیزش شد زبان از بقیه حیوانات. یعنی در خیلی چیزها اگر انسان به حیوان رسید و حیوان به انسان رسید، انسان از اون بالا بودن به زیر اومد تو این عصر زمان ما. یعنی انسان موجودی شد که اون تصورات قبلی در موردش نبود تو فرهنگ اومانیستی یا امثال اون، اما بالاخره زبان به عنوان فصل متمایز انسان از بقیه حیوانات هنوز و هنوز باقی است. یعنی این زبان، ولو داروینیسم بیاید و انسان رو مشارک با حیوانات بکند، اما زبان رو نتونست کاری بکنه داروین. زبان زبان است، این قوت زبانی که خدا به انسان داده است و این فصلی که ما جدای از حیوانات داریم، قوه انتقال به برکت لسان و زبان. اینجا زبان میشه، نمیخوام پیچیده کنم سخن را، میشه دستگاه زبان. یعنی میشه زبانی که با آن سخن میگوید. یعنی زبان و لسان عاملی میشه برای برون آوردن تمام مکنونات شما، برای نشان دادن تمام محافظ زمیرتون. زبان عامل انتقال این میشه و در این حال زبان عاملی میشود برای پوشاندن تمام محافظ زمیرتون. گاه با زبان تمام وجودتون رو رو میکنید، گاه با زبان اونچنان مزورانه انسان سخن میگوید که تمام هستی خودش رو و عقیده و باور خودش رو پنهان می کند منافقانه. یعنی این زبان عامل ابراز میشه، عامل کتمان میشه. و چه سری رو، یه بحثایی دارن در زبانشناسی، زبانشناسان که آیا زبان اکتسابی یا ذاتی است. یعنی آیا انسان ها، اگر یک کسی انسان رو توی فضایی بکنه که اصلا هیچ کسی بهش تعلیم نده، کلام و سخن نشنه و اصلا زبان ندونه، آیا این میتواند صحبت کنه یا نه؟ میگم بله میتونه صحبت کنه. زبان مادری کسی، اون زبانی که بالاخره تو وجود اون هست، میگن خود پدیده زبان اکتسابی نیست، ذاتیه، پرورش و شکل گرفتن اون اکتسابی است. خدا و لسانن جعل کرده، علم نجعل له عینین و لسانن، قرار داده است این لسان را. یعنی خود این عضو عامل تکلم و شفتین و دو لب. خب حالا این لبها گذشته از اون که بالاخره شما لبها را از صورت بردارید، حسنی در صورت نمیماند. گاه دیدید بالاخره این کسانی که خداوند عافیت بده حفظ کند آدمی رو از این بلاها، گاه این پیاره میاد، گاه این خوره میاد و این لبها برداشته میشود. چه حالتی دست میده، گاهی در فیلم ها، گاهی در تصاویر میبینید چگونه این زبان آرایش میکند صورت آدمی رو به کمک این لبها. چه زیبایی و چه حسنی این قیتان لب، چگونه به نظم می کشد صورت انسان رو و جلوه حسن آدمی رو نشان می دهد. این یه طرف قضیه. و بعد کارکرد اینا حتی جهت مادی ظاهری که بالاخره این لقمه درون دهان چگونه این لبها نگاه می دارد اون رو، چگونه این لبها موجب میشه که بالاخره حفظ بشه این دهان و این چهار راه اصلی رو حفظ می کنید با این لبهاتون، از هر عامل خارجی، از هر غباری، از هر آلودگی چگونه پاسمان می شود و دروازه این دهان به کمک این لبها بسته می شود، مهر خموشی بر لب نهاده می شود و بسته می شود و کنترل می شه. و از اون مهمتر، الم نجعل له عینین و لسانا، ارتباط لسان با شفتین در اون معنای دومی که عرض کردم و سخن گفتن، که اگه این لبهای شما نمی بود شما چگونه صحبت می کردید؟ چگونه این تارهای صوتی، این بازدم شما وقتی میاد بیرون؟ الان بنده در حال تکلم و سخن گفتن خدمت عزیزان هستم، این بازدم میاد بیرون از لابلای تارهای صوتی، میاد تو فضای دهان قرار میگیرد، به کمک زبان، به کمک لبها میشه همین اصوات و همین کلماتی که شما دارید میشنوید. چگونه مخارج حروف ادا میشود با زبان؟ خیلی حرفا رو میخواد بگید، شما لبها رو نگه دارید، حالا صحبت کنید، لبهاتون رو باز نگه دارید، حالا صحبت کنید. دو لب را چه کلماتی رو میتونید بگید، چه کلماتی رو نمیتونید بگید، تلفظ کنید. خداوند چه عظمتی به همین عضو کوچک داده است در مهمترین ارتباط که نقش اساسی میان انسان ها دارد، که تکلم باشد و سخن گفتن باشد. خب این رو جا داره حضرت باری تعالی مطرح کند و به بیان بنده به رخ آدمیان بکشد که چه دارید، چه سرمایه دارید. ما دادیم به شما این چشم رو، دادیم این زبان رو، پس می توانید شما ارتباط برقرار کنید، پس می توانید از دنیا بگیرید، پس می توانید راه خودتون پیدا کنید، با سختی ها بگویید و بشنوید و ببینید و راه بگیرید و بشناسید حقیقت را. این از جهت ظاهری. این بحثی است که میگیم هدایت حسی، که از جهت حسی و ظاهری انسان دارن. هدایت برونی، و هدیناه نجدین، و ما این انسان رو هدایت کردیم به دو نجد. اشاره کردم در لغت نجد به معنای سرزمین بلند، مرتفع. تپه رو میتوان نجد گفت، جای بلند رو نجد میگوید، و ما دو تا نجد به شما نشان دادیم. این هدایت درونیست، این هدایت فطریست. یعنی در وجود شما دو چیز بلند دیده می شود در جانتون. اینو عین کلام خود نبی مکرم تفسیر کردن آیه شریفه رو و اهل بیت علیهم السلام فهمدن دو نجد خدا به شما آدمیان نشان داده است. یک نجد الخیر، دوم نجد الشر. تو وجود همتون، تو فطرت همتون این دو بلندی دیده می شود. یعنی می بگید وفا، وفاداری، خیانت، جفا، صدق، کذب، راستی، کجی. یعنی دقیقاً در وجود خودتون خداوند سبحان قرار داده است این دو نجد رو، این دو نکته رو. می توانید به سوی یکی حرکت کنید، می توانید به سوی آن دیگری. کدام وجدان و کدام فطرت درونی آدمی است که این تمیز رو ندهد و این تشخیص رو نداشته باشه؟ خدا در جانتون نهاده است فعلهمها فجورها و تقواها رو. پس می توانید با این فطرت درونیتون راه رو تشخیص بدید و بدانید اون قدرت بر شما دارد، بدانید ناظر بر شماست. می توانید از این راه اون کبد رو، اون زندگی خودتون رو بشناسید، تشخیص بدید، خیر و صلاح خودتون رو و عمل کنید. و هدیناه النجدین. حالا جای گله وجود داره با وجود این توانایی های و سرمایه هایی که شما دارید، چرا نمی پذیرید؟ چرا نمیایید سعادت خودتون رو تأمین کنید؟ ما که گفتیم تأمین سعادت کبد است، یا میپذیرید یا نمیپذیرید. فلق تحمل عقبه، خیلی منظم چیده شده است آیات، مثل این که به دنبال این خداوند سبحان گله میکند. فلق تحمل عقبه، و حال این که انسان در درون فطرتی خداوند به او داده است که میتواند تمیز و تشخیص بدهد و در برون هم میتواند منتقل کنه، منطبق کند و ببیند، چرا اقتحام نمی کند عقبه را؟ فلق تهمه، اقتحام نمی کند عقبه را. کلمه اقتحام به معنای وارد شدن به شدت و حدت، یا به معنای وارد شدن در کار شدید. این رو در اصطلاحات داریم. اون حدیث باز معروف نبوی که فرمودن عرض بگم الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، اینه که توقف کنید در جایی که امر براتون مشتبه هست، این خیلی بهتر از این که اقتحام در هلاکت داشته باشید، در ورطه سقوط داشته باشید. اقتحام یعنی به شدت در جایی وارد شدن، به زحمت، به شدت. فلق تحمل عقبه، اما این انسان اقتحام نمی کند عقبه را. عقبه هم در پارسی اگر ترجمه کنیم میشه گردنه، یه جای بلند پر پیچ و خم رو که به زحمت باید طی طریق کرد، این رو عقبه میگن. شاید در زمان پیامبر بیعت نبی مکرم در عقبه طائف با گروهی از اهل مدینه پیامبر قرار داشتن. عقبه، خود کلمه عقبه معادل همون گردن است در پارس. فلخت حمل عقبه، چرا اقتحام نمی کند عقب؟ ما که گفتیم اگر کسی بخواهد در این زندگی راه زیستن درست رو پیدا کند، بدون کبد نمی شود. اگر انسان می خواد راه سعادتمندانه زیستن رو پیدا کند، این که تناسایی و این که گمان کند به راحتی و سستی و رخوت و تنبلی کسی ره به جا می برد، هیهات، چنین مسئله وجود ندارد. انسان باید بپذیرد واقعیت زندگی خودش رو، باید بدوند که اقتحامه، باید واقعا کمر رو ببندد به تعبیر ما. اون هم راه سعادت اقتحام در عقبه است. خیلی تعبیر عجیبی است. باید گردنهایی رو طی کند، ره تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکبالان ساحلها. باید آدمیان این آمادگی و استعداد در وجودشون باشه برای طی عقبه. خب حالا این عقبه چیست؟ به بیان چگونه میتوان راه سعادت رو طی کرد؟ چه پیشنهاداتی خداوند مطرح میکند برای طی کردن این عقبه؟ یه راهکارهای علمی دارد، یه راهکارهای عملی دارد. یعنی عقبه زندگی یا شرافتمندانه انسان به دو پا طی میشود، یه پای علم میخواهد، یه پای عمل میخواهد. حالا یه نمونه هایی رو خداوند مطرح میکنه که اینا سخته برای انسان ها، راه های سعادتی که برای آدمیان دشوار است. و ما ادراک مل عقبه، میدانی پیامبر تو عقبه چیست؟ میدانی پیامبر عقبه چیست؟ ما خود و ما ادراک مل لیلت القدر، تو میدانی لیلت القدر چیست؟ ما میگیم. گاهی اشاره کردم در قرآن این ترکیب رو به دو شیوه میبینید، گاهی به شکل مضارع، یعنی و ما به شکل ماضی و ما ادراک، گاهی فعل مضارعش میاد و ما یدریک، یعنی چه چیز تو را آگاه کرد؟ آیا میدانی؟ نمیدانی؟ وقتی به شکل ماضی میاد سریعا جوابش هم میاد، لیلت القدر خیر من الفش، خود خدا سوال رو تولید میکند بعد جواب میدهد. اما گاهی به شکل مضارع میاد و ما یدری که اصلا جواب به دنبالش نمیاد و اون راز و اون پوشیدگی باقی میماند. و ما یدری که لعل ساعت قریب، نمیدانی که چه زمان تا قیامت مانده است و نخواهی دانست پیامبر. گاه مطلب پوشیده است و پنهان است. فرمود اینجا و ما ادراک مل عقبه، نمیدانی این عقبه، آیا آگاهی تو از این که عقبه چیست؟ چه چیز آگاه کرد تو را به عقبه؟ ما خودمون خواهیم گفت این راه دشواری که شما آدمیان تا قله سعادت دارید چیست؟ من جمله فک و رقبه. فک باز کردن، نمیگید فک رحم کردن، فک پلوم کردن، این اصطلاح به کار میبرن دوستان، باز کردن است. فک و رقبه، رها کردن و باز کردن رقبه، یعنی گردن، گردن رو باز کردن از چی؟ فک و رقبه، این عقبه است، رو به بلندی رفتن است، نفسگیر است، توان میخواد. انسان باید نیرو داشته باشد که رو به بلندی برود. اگر شما مسیر شیب رو میخواید برید، ماشین رو خاموش هم میکنید میرید بدون صرف بنزین، اما وقتی رو به بلندی میرید مصرف بنزین بیشتر میشه. شما توان ماشین، قدرتتون باید بالاتر باشه که این بلندی رو میرید. و اینجا کار عقبه است، نه کار سراشیبی. خب حالا این عقبه یه مصداقش فکر عقبه. این اصطلاح رو میدانید اصلا به طور کلی آزاد کردن گردن یعنی رهایی، یعنی آزادی. این اصطلاح از زیباترین اصطلاحاتی است که خداوند در قرآن به کار میبرد، آزاد کردن آدمیان. حالا تو اون شرایط اون روز جامعه‌ای که گرفتار بردهداری هستند، یکی از راه‌های مهم رسیدن به کمال و سعادت فک و رقبه، آزاد کردن این برده‌ها، آزاد کردن. استنظار دارید اصل اول در وجود آدمیان بدون هیچ تردیدی اصالة الحریه است، یکی از اصول مسلم در اسلام، اصل آزادگی و آزادواری. هیچ کسی نمیتواند انسان دیگری رو به بند بکشد و اسارت بکشد. لذا در بناء عملی اسلام و پیغمبر مکرم اسلام و مثل این آیات شریفه سریعا این طرح‌ها داده شد برای اون وضع جامعه کنترل بشه، اون تب شدید بالای بردهداری رو به زیر بکشند، اینو خنک کنن و به نوع این رو با مبارزه منفی بتونن حذف کنن و محو کنن. آیات شریف آمده اید کفارات فک و رقبه، فک و رقبه، آقا روزه عمدی خوردید فک و رقبه، برده آزاد کنید، برده آزاد کنید. هی این تشویق به آزادی و آزاد کردن، یه صورت ظاهری قضیه، اما از این بالاتر فک و رقبه همه آزادی هاست. فک و رقبه زنجیر از گردن هر انسانی باز کردن. حالا ممکن است یه روز یه بردهدار یه انسان رو به زنجیر کشید، از گاه ممکن است یه حاکمیتی ملت رو به زنجیر بکشد، گاه ممکن است یه نظام سلطه جهانی بشریت رو به زنجیر بکشد، انسان ها رو از اختیار خودشون و از مقدرات خودشون دور کنند و حاکم باشن و سلطه داشته باشن بر یه ملتی، بر یه جماعتی و بخوان مقدرات انسان ها رو تقدیر کنند. حال ممکن است بردهداری نوین باشه یا بردهداری کهن باشه، ممکن از افریقا انسان ها رو بیاورن برای بردهداری، گاه ممکن است به شکل دیگری خود اونها حاکم باشن بر سرنوشت ملت ها. تمام اینا تو همین هست. فکر و رقبه کار کار مشکلی است، اما این کار است که سعادت در اون نهفته است، که آدمیان آزاد باشند، حاکم بر سرنوشت خودشون باشند، خودشون رقم بزنند اونچه خدا برای اونها خواسته است در زندگی و رهایی و طعم حریت رو بچشن. فک و رقبه اون معنای اول اون، و اشاره کردم این میشه استفاده کرد به نوعی این مباحث رو. او اطعام فی یوم زی مسقبه، از مصادیق این عقبه و کار دشوار اطعام و خورانیدن است در یوم، در شرایط روز و روزگاری که زی مسقبه باشد اون روز. زی دارا، مسقبه دارای مسقبه. مسقبه از ماده ثقب میاد به معنای ناتوانی اقتصادی، به معنای فقر و گرسنگی. استحضار دارید که بالاخره همیشه اطعام یه فضیلت هست، خوراندن انسانها به عنوان یه امر مطلوب و مرغوبی. وقتی این حدیث رو عرض میکردیم که فرمود معصوم که من افش السلام، کسی که سلام رو علنی کند، و اطعم الطعام، و گرسنگان رو بخوراند، و صلوا باللیل و الناس و نیام، و شبانگاه که دیگران خسبیدن برخیزد به او بگویید که ادخل الجنت به سلام، هیچ نگران نباشه تو به سلامتی وارد بهشت خواهی شد. اون کسی که سلام را آشکار میکند با دیگران، اینطوری نمی کنند در مورد سلام کلی تکان بدهد که ما جواب دادیم، نه، این از باد نخمت غرور برمیخیزد. این گونه جواب دادن یا سلام دادن همان به که نباشد اصلا، نه، با تواضع و نهایت ادب. دوم اطعام طعام، این از بهترین فضیله. افسر الاعمال اشباع الکبد الجائع، سیر کردن یه انسان گرسنه و نیازمند از با فضیلت ترین اعمال است در منطقه قرآن و اسلام. او اطعام فی یوم زی مسقبه، اطعام در روز زی مسقبه. اینجاش نکته داره که برمیگردم، اجازه بدید قسمت های بعدی رو بگم، این خیلی مهمه. یتیمن زامقربه، و یا رسیدن و اطعام کردن و فراتر از اون رسیدگی به یتیمی که زامقربه، باز دارای مقربه است. مقربه از ماده چی میاد؟ قرابت، یعنی نزدیکی. خب خود یتیم این رو در سوره مبارکه فجر هم اشاره کردیم خدمت عزیزان، جایگاه والایی در اسلام دارد اون، شأن یتیم، مقام یتیم، این که خدای سبحان در یتیم رو در میان سلسله پیامبران قرار میدهد. علم یجد که یتیمن فآوا، و خودش پشت و پناه ایتام است ذات باری تعالی، و این توصیه رو به اینها میکند. حتی بی‌اعتنایی به امر اینها رو جرم بزرگ میداند در کنار شرک و کفر به خودش خدای سبحان. لا یؤمن بالله العظیم ولا یحاضون علی طعام المسکین، عدم ایمان به خدا و عدم اشتیاق به رسیدگی به ایتام در کنار هم مطرح میشه در قرآن، اینقدر شأن میده ذات باری تعالی به این مسئله. لذا جایگاه مهم خودش رو دارد. رسیدگی به ایتام، اون هم ذا مقربه، ایتامی که نزدیکن، قریبند. سوم او مسکینن ذا متربه، رسیدگی به مساکینی، اطعام و رسیدگی های دیگر به مساکینی که مسکین از ماده سکنا می آید، یعنی زمینگیری. مسکین به کسی میگن که بالاخره یه وقتی هم که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، وقتی بوده است، شاید یلی بوده است، شاید کسی بوده است، اما الان افتاده است، روزگار از پافتادگی است، نه کاری، نه توانی، نه نیروی، نه اینکه خود رو بیفکند، بلکه افتاده است. اینو میگن مسکین. مسکین و انسان از پافتاده به معنای واقعی است، یعنی اون کسی که توان و نیروش تو این جامعه صرف شده، اما الان چه بکند؟ نه دستیست، نه توانیست، نه فکریست. او مسکینن زا متربه، مسکینی که دارای متربه است. متربه از ماده ترب و تراب میاد، یعنی خاک. مسکین خاک نشین، یعنی مسکین مفلوک که دیگه در نهایت شدت فلاکت است و مشکلات این چنینی. خب برمیگردیم. فرمود عقب یک فک رقبه، آزاد کردن انسان ها. دوم اطعام در شرایط زیمسقبه. ببینید اطعام فضیلت ذاتی دارد. رسیدگی به ایتام جدن مطلوب است در شریعت. به مساکین توجه کردن همیشه توصیه است و از مهمترین توصیه های قرآن. اما برای هر کدام از اینا خداوند یه قیدی آورد، گفت اطعام فی یوم ذی مسغبه، اطعام در شرایط دشوار اقتصادی. یتیمی که قرابت و نزدیکی دارد، مسکینی که خاکنشین است، یعنی الاهم و فلاهم. اگر میخواید انتخاب کنید، انتخابتونم با دقت باشد. یعنی یه کار فضیلت دارد اما افضل دارید، کار حسن دارید اما احسن دارید، همیشه برید دنبال احسن، بالاتر اون رو انتخاب کنید. اولویت ها و اهمیت ها در نظر گرفته بشه. آقا ما میخواییم پول هر جا شد خرج کنید، خدا نیت کردیم هر جا شد خرج کنید، نه، انتخاب کنید، نقاد باشید، دقیق باشید. بهترین شرایط، حساسترین، اینو بارها اشاره کردم خدمت، فرق بین حسنات و صالحات اصلا همینه. هر کاری که ذاتاً حسن دارد در اسلام حسنه است، اما اگر توانستید بهترین شرایط اجرای اون و بهترین موردش رو انتخاب کنید، میشه صالحه، میشه صالحات، فراتر از حسنات اصلا. فرقش اینه. لذا فرمود اطعام اون هم در شرایطی که جامعه در اوج نیاز است، در شرایط شدت، گرسنگی، نیازمندی. فی یوم ذی مسغبه، اگر به یتیم نوازی هم میروید، نکند یتیمان نزدیکتون مونده باشند اونگاه به دور بنگرید. نه، شما اگر هنر دارید از نزدیک شروع کنید، قرابت رو هم در کنار عنوان یتیم بودن دخیل کنید. زا مغربه، اگر هم میخواید به مساکین برسید، شروع کنید از اونهایی که به تعبیر ما اولویت اولند. او مسکینن زا متربه، از اونهایی که اگر دیر برسید، و این کنتو منکولن فکن خیر آکلی و الا فدرکنی فلما امزقو، که اگر نرسید از دست رفتن دیگه تمام. حاجت اینها و نیاز اینها بگونه است، فوریت داره، که اگر انجام وظیفه نکنید. یه وقتی عرض میکردم به دوستان، ما یه واجبی داریم در اسلام که این واجب کفایی است، یعنی بر تمام اهل این شهر واجب، این واجب که عرض میکنم، تمام مشهدی ها همه این واجب براشون هست، واجب کفایی، مگر پیدا شوند انسان هایی و بزرگواران این که این کار رو انجام بدن که از دوش دیگه برداشته بشه، از دیگران برداشته بشه. این مفهوم واجب کفایی است. مثلا فرض کنید میدانید کفن و دفنه انسان مسلمان واجب کفایی است. اگه یه انسانی تو این شهر مرد، همه ما موظفیم که این بدن جمع بشه، با احترام به خاک سپارده بشه. حالا چون عده این کارو میکنن، دیگه از دوش ما رفع میشه. این میشه میزان واجب کفایی. واجب است در این جامعه فقیه باشه، واجب در این جامعه طبیب باشه، و هممون واجبه بریم فقیه و طبیب بشیم. اما چون عده میرن فقیه و طبیب میشن، این وجوب از دیگران برداشته میشه. حالا این واجبه که از کردم صد رمق، یعنی اگر در این سرمای امشب این شهر یک کسی تو این شهر از گرسنگی و سرما بمیرد، در خون او همه ما شریکیم، همه ما شریکیم اگه کاری نکرده باشیم. اگه عده‌ای بیان این مشکل رو رفع کنن، اونگاه شب آسوده بخوابید، و الا نمیتوانید شب آسوده بخوابید. این واجب کفاییه در اسلام، صد درمق. یعنی جایی که مسکینن زا مطربه، دیگه اگر دیر برسید تموم شده نوشدارو، که پس از مرگ به سهراب رسید، دیگه نمیشه تصفیف کرد برو فردا بیا ببینم میتونم کاری برات بکنم، وامی برات جور کنم، به کسی فلانی زنگ زدیم حالا جوابش ببینیم چی میشه. تا شما این حرفا رو بگید تمام از تاتریاق از عراق آرن مارگزیده بمیرد، دیگه برای نه دنیاتون نه آخرتون به درد میخورد چنین فکری و چنین تدبیری. او مسکینن زامت ربه، این اولویت ها رو خداوند داره هشدار میده. خوب است اطعام، خوب است یتیم، خوب است مسکین، اما همه اینها رو با اولویت، با توجه بهتر، الاولا فالاولا، به این شیوه انجام بدید. خب این شد کار عملی. دشوار است. و ببینید مصادیقی که خداوند اینجا مطرح فرمود کارهای اقتصادی بود، کارهای اقتصادی بود. فک رقبه هزینه داره، اطعام هزینه بر است، به یتیم رسیدگی بالاخره این بود مالیش قویست، ولو بود اکرام و احسان هم داره اما این قویست. مسکین زامت ربه بالاخره کمک اقتصادیست. واقعیتیست که قرآن مطرح میکند در جاهای مختلف، جای قرآن میبینید این رو، که بالاخره در مسائل اقتصادی شاید الحمدلله خداوند این روحیه رو به بعض از بزرگواران انشاءالله همه تون دارید، به تعبیر عامیانه حل است این مسائل براتون، گذر کردید، هر که از پل بگذرد خندان بود. اما شاید این یه مشکل برای عمده انسان ها، برخورد صحیح اقتصادی، عواملی که گاه میبینید بین دو برادر رو به هم میزند، بین پدر و فرزند رو به هم میزند، زن و شوی رو متلاشی میکنند، زندگی رو. همین جذبه ها و مسائل اقتصادی است که اینا عقبه درست از پس اینها بر اومدن کار کارستان است. لذا خداوند اینها رو به عقبه بیان میکنند و اینها رو مثال زد اینجا از بعد عملی. ولی کارهای دیگه هم هست، و خیلی از مسائل عبادی هم عقبه. خود ایام حج و اعمال حج مگر عقبه نیست؟ خدا میداند عقبه است با شرایط امروز. خب بالاخره در گذشته رفتن به حج مشکل بود، میگفتن واجب القتل بودن بهتر از واجب الحج بودن است، از بس دشواری داشت براشون. بالاخره این رفتن ها برند و 5 سال آینده برگردن یا برنگردن خیلی مشکل بود. وصیت نامه ها، تمام کارها، تمام تقسیم ماترک میکردن، ماترکشون تقسیم میکردن میرفتن مکه، نمیدانستن. گاهی آمار داریم در بعضی از سالها از 20,000 حاجی خانه خدا 5,000 بازگشتند. آمار است اینها، نوشتن تو تاریخ حج اینها رو. اما در این حال وقتی اونجا میرسیدن کار خیلی فرق میکرد. الان واقعا شما کمربندها رو محکم ببندید و این عرض به خدمتون آبی میوه خنک جالب رو بدند و تو هواپیما هم شما بگید در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان رن بخور. خیلی خوب، اما واقعیت اینه الان اعمال حج در نفس خود میقات بسیار مشکل تر است از گذشته. یعنی خود عرفات و منا و مشعر و این ازدحام و این 2,000,000 حاجی، این غیر اون بود از که مثلا تو اون بیابان و اون عظمت بخوان 10,000 حاجی باشن، بخوان 20,000 حاجی باشن، تمام لذت ها رو میچشیدند. اما الان با این ازدحام، با این فشار که افیزو من حیث افاز الناس، اصلا فیضان، واقعا این آیه الان تفسیرش که این شدت ها دیدید آیان الحمدلله اکثرتون و انشاءالله خواهید دید باز هم فزونتر، خدای قسمت کناد. اما در این حال واقعا جان دادن گاه قسمت هایش، خاطرم هستی از محارم بودند و در سفر حج عرض به خدمتون برای رم جمره عقبا بود، من یه مرتبه دیدم ایشان داره میاد، اصلا تمام وجود زجه و ناله و یک حالتی اصلا ندیده بودم در عمرم چنین حالتی رو در این قسمت. که اصلا نمیتونه صحبت کنه چون ناتوانی، اصلا افسردگی، تمام این وجود مثل این که از یه جنگ اونچنانی برگشته است که نمیتوانم. چه گفتم؟ بیا بالاخره با هم میریم به کاری میکنیم شیطان رو بالاخره جای زمینش میذاریم. و عرض به خدمتتون، خب این واقعا عقبه خود این اعمال هم عقبه است، خیلی از رفتارها عقبه است، خیلی از افخاب و اغمازهای شما عقبه است، خیلی براتون سخته. میگید مثل کوه کندنه که بگذرم، اما برای رضای خدا میگذرم. خیلی سخته این حالت قلبی رو کنار بگذارم، اما میگذارم. این عقبه. اما خداوند این مسائل مالی رو بیشتر مطرح کرد چون ابتلاء اجتماعی انسان هاست. به دنبال اون فرمود ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. حالا بعد علمیش اومد. اون عمل رو اول گفت به خاطر تقدم به اصطلاح اثر و خارجی، اما به خاطر اهمیت اون زیربنای فکری و علمیش ثم با ثم میاد، یه رتبه بالاتر داره. ثم کان من الذین آمنوا، این عقبه رو طی کردن لازمش ایمانی است که همراه با این باشد و تواصوا به صبر و تواصوا به مرحمه. بگم سوره رو تمام کنم. تواصی توصیه دو به دو و طرفه نیست، دو سویه است. یعنی اون کسی که ایمان می آورد اونگاه میاد برخورد با جامعه رو شروع میکنه. با چه چیزی؟ دو راهکار و عمده برای برخوردهای اجتماعی داریم. اگر داشته باشید موفقید، اگر نه موفق نیستید. از جهت ایمانی، از جهت قرآنی، و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. دو راهکار اصلی برخورد موفق با انسانها و بندگان خدا، چه فرزند، چه شوهر، چه زن، چه برادر، چه پدر، چه تمام آحاد جامعه بشری. دو راهکار هستی حسن توفیق در این ارتباط، یک صبر است، دوم رحمت است. صبر و رحمت، تحمل پذیری، دوم اقماز و مهربان نگری. اگر این دو باشه انسان میتونه ارتباط پیدا کنه. و الا میبینید به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. وقتی تحمل نیست کافیه مقدار خلاف میلش صحبت کند، این آقا یا خانم زندگی روز سیاه میشود. تحمل نیست، نمیتونه اصلا خلاف میلش رو بپذیرد. کافیست این دو دوست یه مقداری پا رو اساسیت های هم بگذارند، بینشون زمین تا آسمان اختلاف پیش میآید. اون چه انسانها رو به یکدیگر نزدیک میکند تحمل پذیری، صبر، بردباری و شکیبایی است که انسان ها رو یکی می کند، همدل می کند، تیرگی ها و کدورت ها و کینه ها رو به کناری می گذارد و اون زمینه رو آماده می کنه برای رحمت، برای و تواصل به صبر و تواصل به مرحمه. و اون روحیه مهربان نگری، اون روحیه‌ای که برخواسته از رحمت واسعه الهی است که تو وجود انسان وقتی می جوشد انسان گرا می شه آدمی. و این تعامل خوش اجتماعی. حالا اگر کسی این عقبه رو طی کرد، تن داد به اون اقدامات، اگر کسی این زمینه فکری و ایمانی رو برقرار کرد، این حسن تعامل اجتماعی، اولئک اصحاب المیمنه، اینها همونان که اسمش رو شنیدید اصحاب الیمین، اینها مانیان که رکن تو شد یمانی یا اصحاب تو یمین یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین، اینان که در صفحه وجود مقدس علی ابن ابی طالب دارن حرکت میکنن، اصحاب المیمنه، اینا وجودشون یمنه برای جامعه، اینا وجودشون برکت است. اینها اونانی هستند که فاما من اوتی کتابه به یمینه، فردای قیامت در کف راست دارند، یعنی در دست یمین و مبارک و یمن اون پرونده عملی اینها قرار دارد. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه، اما اونهایی که به این آیات و دستورها کفر ورزیدن، همه رو پشت پا زدند، اینا اصحاب مشعمه هند. اینا همون اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، اینا همون شوم وجودایی هستن که وجودشون برای جامعه نکبته، جز دردسر برای انسانهای دیگر ندارن، وجودشون شوم هر کجا که باشن. اصحاب المشعمه، علیهم نار مؤصده، و بر اینها حاکم خواهد شد نار و دوزخ و آتش قهر الهی که اینها رو ایصاد می کند. ایصاد به معنای حبس به شدت. و وقتی دری رو میبندند و چندین قفل هم بر هم بر اون میکوبند این معصده میشه. علیهم نارون، بر اینها ناریست که این حالت ایساد دارد، یعنی نار حبس شده تثبیت شده بر اینها وجود دارد که اینها رو در اون فشار رو شدت قرار خواهد داد. لا اقسم به هذا البلد، خداوند با اون قسم آغاز کرد، یه تصویر زیبایی از همه مسیری که ما آدمیان باید طی کنیم از اون کبدمون شروع کرد، امکاناتی که داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، از امکانات ظاهری و امکانات درونی گفت، راهکار را با تمام سختی و دشواری اون نشان داد و پایان و تقسیم نهایی رو هم بازگو کرد. چی میخوایم؟ همه چیز رو خدا در این سوره مبارکه خلاصه به نیم صفحه تمام مطلب رو وجود مقدس هست باری تا وجود زیجود ذات حق بازگو فرمود و مطرح کرد و راه رو به بندگان خیش نشان داد. خداوند سبحان دلهامون به عظمت قرآن بیش از بیش آشنا و واقف بگرداند، توفیق علم و عمل رو در پناه و در سایه قرآن به عفرت نصیب و روزی همه ما بفرماید.